بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 605، سطر اول. الخامس عشر انه تمثیل لما منح الله به عباده من القوة الدراکت الخمس المترتبت التي ينوت بها المعاش و المعاد. بحثمون در بیان تمثیلی بود که در آیه نور آمده بود. میخواستیم جستجو کنیم تا مشبه ها رو و بچه شبه ها رو پیدا کنیم. مشبهون به ها رو خود خداوند توی آیه ذکر کرده بود، اما مشبه ها و بچه شبه ها معلوم نبودن. ما در توجیهاتی که می کنیم در پی این مشبه ها و مشبهون به ها هستیم. پنج تا مشبهون به تو آیه آمده، پس ما باید پنج تا مشبه پیدا کنیم. بنابر این بچه 15 هم که الان میخوام بخونیم، اون 5 تا مشبه ها قوای ادراکی خود ما هستند که دارن تشمیل میشن به این 5 امری که در آیه ذکر شدند. ما اون 5 تا مشبه ها رو که قوای ادراکی خودمون هستن توضیح میدیم، بعد هر یک رو با مشبه مناسبش مرتبط میکنیم و چه شبه رو بیان میکنیم. این کل بحث بچه 15 همه. پس تمثیل و تشبیه برای قوای دراکه ماست. خداوند خواسته قوای دراکه ما رو تشبیه کنه. ما 5 تا قوای دراکه داریم، بیشتر هم نداریم. این 5 تا مترتبند، یعنی از درجه ضعیف به درجه قوی ترتب دارند و انسان این مراتب رو به تدریج واجد میشه. البته بعضی از این مراتب نصیب هر انسانی نمیشه، مثلا مرتبه پنجم که مرتبه عالیه ادراکه مخصوص پیغمبرانه، به هر کس داده نمیشه. ولی بالاخره نوع انسان میتواند این 5 قسم ادراک رو داشته باشد. نوع انسان قابلیت و شأن اینها رو داره. حالا در کدام شخص از این نوع این 5 تا هر 5 تا ظاهر بشه اون دیگه حرف دیگریست، ممکنه برای هر کسی پیش نیاد. ما این 5 تا رو به ترتیب می‌شماریم. نه تنها حصول این 5 تا ترتیب دارد، بلکه کاربردشون هم ترتیب دارد. یعنی وقتی می‌خوام ازشون استفاده کنیم باز به ترتیب استفاده می‌کنیم. هم حدوثشون در ما به تدریج و به ترتیب اتفاق میفته، هم استفاده ما از اونها به ترتیب و تدریج اتفاق میفته. اون 5 تا یکیشون حواسند، حواس پنجگانه ایمان. کل این 5 تا حواس رو ما یک مدرک به حساب میاریم. خب این توجه میکنید حواس برای ما در ابتدا حاصلند، وقتی متولد میشیم این حواس برای ما حاصلند و محسوسات رو در اختیار ما میذارند. بعد دومین قوه ما قوه خیاله که کارش ادراک نیست، کارش حفظ صور مدرک است. و چون با صور ادراکی سر و کار داره بهش گفتیم قوه مدرکه، ولی قوه مدرکه نیست، قوه حافظه، ادراک نمی کنه. و الا اگه این میخواست ادراک کنه همه صوری که ما تو این خیال میریختیم همه با هم ادراک میشدن، نفس ما شلوغ میشد و نمیتونست آزاد باشه، همیشه گرفتار این محسوسات بود. ولی خداوند این قوه متخیله رو طوری آفریده که ادراک نکنه، صوری که در او حفظ میشند هیچ کدوم رو ادراک نکنه، فقط قدرت دارد که این صور رو حفظ کند و در وقت لزوم در اختیار عاقل قرار دهد که عاقل از این صور مخزونه استفاده کند. اینم دومین قوه است که در پیدایشش بعد از حواس فعال میشه و در کاربردم اول توجه میکنیم، ما صور رو ادراک میکنیم، بعد صور ادراک شده رو به او واگذار میکنیم. از با در مرتبه دوم مورد استفاده قرار میگیره، در مرتبه اول حواس مورد استفاده قرار میگیرن و صور رو استخراج میکنند و صور رو واجد میشند. در مرتبه دوم این صور واجد شده به خیال ارسال میشه و در خیال حفظ میشه. این شد دو تا قوه از پنج تا. سومین قوه، حالا اینی که عرض کردم، قوه عاقله از این محفوظات و از این صور محفوظ استفاده میکنه، به خاطر اینه که این صور محسوسه که ما در خیال ذخیرهشون کردیم، این صور میتوانند سقریات قیاسی رو که ما تشکیل میدیم تأمین کنن. بعد عاقلم که کبریات رو کشف کرده با این سقریات ترکیب میکنه، قیاس درست میشه، به مجهول میرسه. پس عقل از این صور در وقت حاجت استفاده میکنه. بنابراین اگر صوری رو ما در خیال ذخیره میکنیم به خاطر استفاده های بعدیه. خب سومین قوه ادراکی از این پنج تا قوه خود عاقل است که کلیات و حقایق رو درک میکنه، تا بعدها این حقایق و کلیات رو کبرای قیاس خودش قرار بده و با اون سقریاتی که عرض کردیم در قوه خیالی موجودند ترکیبشون کنه و از طریق اونها مجهولی رو معلوم کنه. سومین قوه، چهارمین قوه، قوه مفکر است. مفکر کار چهارم رو انجام میده، یعنی از عاقل کبریات کلیه رو میگیره، از خیال سقریات جزئیه رو میگیره. و چون کارش تصرفه، یعنی کارش ترجیح و تفصیله، این دوتا گرفته شده رو، یعنی صورت کلیه رو که مأخوذ از عاقل است و صورت جزئیه رو که مأخوذ از خیال، اینا رو ترکیب میکنه، درشون تصرف میکنه، یعنی ترکیبشون میکنه. وقتی ترکیب شدن قیاس تشکیل داده میشه و انسان به علمی که ندارد میرسد. انسان هم خداوند این چنین نافریده که با همین قیاس به مجهولاتش عالم بشه، یعنی علم ها رو یکی پس از دیگری به دست بیاره. این کار کار مفکر است که میاد اون چرا از عقل و خیال گرفته ترکیب میکنه و علمی رو که انسان نداره در اختیارش میذاره. تا اینجا خب تقریبا شاید خیلی از افراد انسان تا اینجا میان. البته مثل صدرا میگه قوه عاقله انسان ها کار نمی کنه، خیلی ها قوه عاقله شون هنوز فعال نشده. این کلیاتی که درک میشه به توسط خیال درک میشه، به توسط متخیله و متفکر درک میشه. حالا ما به این اختلافات کار نداریم. علی حال اگر کلی رو کسی بتواند درک کنه، میتواند با قوه مفکر این کلی رو کبرا قرار بده، اون سقریات هم که در خیال بوده سقرا قرار بده، جزئیاتی که در خیال بوده سقرا قرار بده، و قیاس رو تشکیل میده. تا اینجا رو غالبا میان، حالا یا از طریق عاقلشون میان به قول مشا، یا از طریق قوه خیالشون میان به قول صدر. علی حال تا اینجا که تشکیل قیاس غالب مردم میان، اگر اهلش باشن، اگر اهل نباشن ممکنه فقط تو همون محسوسات قوه خیال بمونه، اصلا تو عقلیات وارد نشه. خیلی هستن که قواعد کلی رو درک نمی کنن، اصلا تو شغلشون نیست، تو کارشون نیست، عواماً به کار به قواعد کلی ندارن. ولی اونایی که تو قواعد کلی وارد میشن تا اینجا موفق میشن بیان که مفکرشون فعال بشه. بعد قسم پنجم قوا که قوه قدسی هست که میتواند غیب رو نشان بدهد، این همون قوه عاقله قوی شده است یا نه یه قوه جدید است، به اون فعلا کاری نداریم، در جای خودش باید بحث بشه. علی حال این قوه نصیب هر انسانی نمیشود، این مخصوص انبیاست که اونها بدون احتیاج به تفکر، بدون احتیاج به اون مقدماتی که ذکر شد، میتونن مجهولی رو معلوم کنن با قوه قدسیشون، بدون اینکه احتیاج به تشکیل قیاس داشته باشن مجهولات رو کشف کنن. خب پنج تا مشبه پیدا شد که عبارتون از این قوای دراشه. حالا باید ببینیم که هر یک از این مشبه ها به کدام مشبهان به مناسبی مرتبط شدند و بعدم بچه شبه رو بیان کنیم. میفهمد حواس خمس تشبیه شدن به مشکات، خیال تشبیه شده به زجاجه، عقل تشبیه شده به مصباح، قوه مفکره تشبیه شده به شجره، و قوه قدسیه که مخصوص انبیاس تشبیه شده به زیت. خب مشبه هم به هم تعیین شده، مشبه ها رو پیدا کردیم، مشبه هم به های را معین کردیم. حالا باید وجه شبه ها گفته بشه. من وجه شبه ها رو جدا جدا باید عرض کنم، این قسمتی که الان از خارج گفتم تطبیق بکنم، بعدن وقتی تشبیه ها رو دونه دونه لحاظ کردم وجه شبه هاشم عرض میکنم انشاءالله. صفحه 605 سطر اول. الخامس عشر، پنجمین توجیه برای تمثیل موجود در آیه نور این است که انهو تمثیلون، تمثیلون یعنی تشبیه می کند ما منه الله بهی عبادهو را، ما منه یعنی بخشیده، به جود بخشیده، یعنی چون کریم بوده بخشیده، نه به خاطر استحقاقی، نه به خاطر طلبی که ما داشتیم، بلکه او به خاطر جودش بخشیده، تشبیه کرده، تشبیه شده در این آیه ما منه الله بهی عبادهو، آنچرا که خداوند به اون چیز هبه کرده عبادش رو، بخش هدیه داده به عبادش، که اونها عبارتن از قوای در راکه خمس، اینا هستن که خدا به انسانها بخشیده تفضلن نه استحقاقن، که البته همه بخششای خدا تفضلیه. اونایی هم که استحقاق خودش حقی قرار داده و الا ما حقی نداشتیم. اونجا هم که گفته اگه توبه کنی میبخشم، اون که گفته اگر عمل خیر کنی ثواب میدم، او ما رو مستحق قرار داده ولی ما مستحق نبودیم. اگر بازم جود نمی کرد، بازم این کردمش رو به کار نمی گرفت، استحقاقی برای ما حاصل نمی شد. بنابراین اونجا هم که به استحقاق ما چیزی میده، در واقع به تفضل داره چیز میده. بنابراین همه بخشش های خدا تفضلیه، همش تفضلی، استثنا نداره. هفت تا خط بشمرید بیت پایین، بعد از آیه لکن جعلناه نورن نهدیهی به ایمن نشا من عبادنا، دقت کنید نوشته بل اشیاء الخمسه المذکوره. این بل اشیاء متعلق به تمثیله. ببینید عبارتی چطوری معنا میکنم، تشبیه کرده ما منه را، تشبیه کرده بل اشیاء الخمسه که مذکوره در آیند. این پنجتا قوه در راکه را تمثیل زده، تشبیه کرده به این پنج چیزی که تو آیه ذکر شده. اون بل اشیاء الخمسه رسیدید، مکس نکنید، بدونید که اونجا متعلق به تمثیله. شبه براتون پیش نید که این به کجا مربوطه، نکه فاصله شده آدم یادش میره تمثیل رو میخونه دیگه یادش میره که باید یه طرف تمثیل پشت تمثیلون ذکر شده، یه طرف دیگهش کجاست، تا برسیم هفت خط رو بخونیم یادمون رفته. وقتی میرسیم بله اشیال خمسه دل مذکوره، میمونیم که این به کجا مربوطه. حالا من اول عرض کردم که دیگه آدم توقف نکنه، برای شوشن باشه. تشبیه کرده خدا آنچه را که منت گذاشته به توسط اون چیز بر عبادش، تشبیه که اون اموری که خدا بخشیده، منتن بخشیده، تفضلن بخشیده به عبادش، اونا چی هند؟ من القوت در راکت الخمس، پنج تا قوه. منظور از این پنج تا قوه، پنج تا قوه حس ظاهر نیست، حس ظاهر همشون با هم تازه یه قوه، پنج تا که گفتی همون رس که شمردیم. المترتبه، پنج تا قوه که مترتبند، هم وجودن مترتبند، هم فعلا مترتبند، یعنی در مقام فعل وقتی میخوان کار انجام بدهند به ترتیب انجام میدن، موجود هم که شدن به ترتیب موجود شدن. پس المترتب وجودن و فعلا، التي ينوت بها المعاش و المعاد، یعنی قوای در راکهی که زندگی دنیایی و معادنی زندگی اخروی وابسته به اینه، به این پنج تاست. یعنی اگه درست به کار بگیریم این پنج تا رو، هم دنیامون آباد میکنیم هم آخرتمون. و اگر این دوتا رو ما نداشتیم، نه دنیا داشتیم نه آخرت. اگر هم اینها رو درست به کار نگیریم، باز نه دنیا داریم نه آخرت، اگر چه فکر میکنیم دنیا داریم، آخرت رو مسلم نداریم اگر این پنج تا رو درست به کار نگیریم، ولی دنیا هم نداریم اگر چه گمان میکنیم که دنیا داریم. کسانی که این پنج تا رو اگر داشته باشن، که البته پنجمی رو حتما ندارن، اگر این پنج تا رو داشته باشن، این رو درست به کار نمیگیرن، اینا هر شدن نه تنها آخرت ندارن که یقینا ندارن، دنیا هم ندارن، ولی اون که گمان میکنن دنیاشون آباده. بعضی میشینن با عقلشون نقشه میکشن برای اینکه قوه غضبیهشون یا قوه شهویهشون رو تأمین کنن. خب اینا بعد از اینم که به مرادشون میرسن، فکر میکنن که بالاخره یه جایی رو فتح کردن و به یه چیز خیلی مهمی دست یافتن، در حالی که بعدن متوجه خواهن شد که باختن نیافتن. پس ینوت بها المعاش و المعاد، قوایی که وابسته به این قواست معاش و معاد. و هی اون پنج تا قوه عبارتند از یک حاسه. حاسه چه کار انجام میدهد؟ التی تدرک المحسوسات، محسوسات بالحواس الخمس، حاسه ای که محسوسات رو به توسط یکی از قوایش که همون حواس خمسن به دست میاره و در اختیار نفس میگذارد. حاسه مرتبه نازله نفسه. او محسوسات رو به توسط این ابزار پنجگانه یا به توسط این مراتب پنجگانه به دست میاره و در اختیار نفس میذاره. دوم ول خیالیه، یعنی قوه خیالیه، التی تحفظ و صورت تلک المحسوسات، صورت این محسوسات رو حفظ میکنه تا بعدن که عقل خواست از این صور به عنوان صغریات استفاده کنه، این صور رو بر عقل عرضه کنه، بگه این صوریست که من دارم، هر کدوم رو میخوای انتخاب کن. لتعرضها علی القوت العقلی متا شاءت، تا عرضه کند، حفظ میکند این صور رو، تا عرضه کند این صور رو بر قوه عقلیه، متا شاءت این قوه عقلیه، نه متا شاءت این خیالیه. خیالیه مأموره، اینطور نیست که چیزی رو بخواد، وقتی بهش دستور دادن میخواد. پس این متا شاءت یعنی قوه عقلیه متا شاءت، نه اون قوه خیالیه. این تعرضه ها عبارت جالبیه، من معنا کردم عرضه کردن، ولی در واقع به معنی نمایش دادنه. عرضه به صورت نمایشه، یعنی تمام این صور موجود در خودش را عرضه می کند به قوه عقلیه، یعنی نمایش می دهد، میگه ببین کدومش مطلوب توست، هر کدوم می خواه انتخاب کن. خب سومین قوه، قوه عاقل است. بله؟ واهمه؟ واهمه رو ذکر نشد. واهمه رو بعضی ها ملحق میکنن به خیالیشون، همین کار کرده، یعنی واهمه معانی رو ادراک میکنه و حس مشترک صبح رو ادراک میکنه، هر دو هم مدرک خودشون رو تو مخزن میگیزن. حس مشترک مدرکاتش رو که صبح تو خیال میگیزه، واهمه مدرکاتش که معانی جزئی است تو حافظه میریزه. ایشون دیگه نخواسته حافظه را از خیال جدا کنه، همونطور که واهمه را از حس مشترک جدا نشده، مدرک صور گفته، حالا مدرک معانی را شما ملحق کنید، بعد حافظ صور گفته، حافظ معانی را شما ملحق کنید، دیگه اونا احتیاج به ذکر نداره، ملحق میشن به همینا که ذکر شده. نه، از اول این مسئله مطرح بوده که واهمه همون متخیل است یا جداست. ابن سینا هم در علم نفس شفا قبل از ملادی سبزواری ایشون اونجا همین تردید داره که بعضی گفتن واهمه با خیال یکیست، ولی شاید بتوانیم بگیم یکیست، شاید هم بتوانیم بگیم دوتاست. اونجا ابن سینا تردید کرده، حکم نکرده به یکی بودن یا دوتا بودن. در هر صورت بر فرض هم دوتا باشن، یکی رو به دیگری ملحق میکنیم، اگه یکی باشن که دیگه احتیاج به ذکر جدا ندارد. سومین مدرک از این پنج تا عاقل است. که تو دکو حقایق کلیه رو، حالا چه این حقایق کلیه به صورت معانی باشن چه به صورت صبر باشه، عاقل اینها رو درک میکنه تا بعدن در اختیار مفکر بذاره و مفکر با این کلیاتی که عاقل درک کرده و اون جزئیاتی که در خیال ذخیره شدن یاس برای رسیدن به یک مجهول بسازد. چهارمین قوه از این پنج تا قوه مفکر است، و یلتی تؤلف المعقولات، جمع می کند معقولات رو، لیستنتج منها علم ما لم یعلم. معقولات وقتی جمع کرد، معقولات کلیات هست، صغریاتش هم باید داشته باشه، پس صغریاتش هم جمع می کنه. ایشون فقط معقولات گفت به خاطر اینکه وقتی معقولات جمع بشن صغریاتشون هم جمع میشه، افراد و اشخاصش هم جمع میشه، لذا احتیاج به ذکر جمع کردن اشخاص نداشت، که فقط جمع معقولات رو تعلیف میکنه. نه، حالا اونو بدن از میکنه. این یه توجیه بود که من از کردم که وقتی معقولات رو این مفکر حاضر کرد مصادیق معقولات هم که صغریاتن حاضر میشه، وقت در اختیار مفکر هم صغریات قرار داده میشه هم کبریات. این یه توجیه، ولی شاید توجیه بهتر این باشد که این وچه دوم رو بشیم. درسته که صبر موجود در خیال صبر جزئی هست، ولی وقتی اینها به دست عقل میرسند و همون بیانی که در جای خودش گفته شده کلی میشند، بنابراین میشن جز معقولات، منتها معقولات تصوریه. کبریات میشن معقولات تصدیقیه، صغریات میشن معقولات تصوریه. بعد عقل هم این صغریات رو واجد میشه هم کبریات رو، هر دو هم به دست مفکره میرسن. مفکرم هم موضوع قضیه رو که صغریاته، هم محمول قضیه رو که کبریاته به دست میاره و این دوتا رو جفت میکنه، نتیجه میشه. با اون کسی که میخواد موضوع و محمول رو جفت کنه باید موضوع و محمول هر دو پیشش حاضر باشه و قوه مفکره این چنینه. اینطور نیست که حالا صغرا که موضوع قضیه است توی خیال باشه، کبرا که میخواد محمول واقع بشه توی مفکره باشه. هر دو رو مفکره میاره پیش خودش تا بتونه حکم کنه، و وقتی بخواد مفکره هر دو رو بیاره پیش خودش، اول باید این صورتهای جزئی که موجود در خیالن بیاره تو عقل کلیشون کنه، بعدن بیاره پیش خودش. پس این چنین است که مفکره تعلیف میکند معقولات رو، چه معقولاتی که صغرا هستند چه معقولاتی که کبرا هستند، همه رو تعلیف میکنه تا یه قیاس به دست بیاره. لیستن تجمن ها، یعنی از این معقولات تعلیف شده نتیجه بگیرد علم چیزی را که لم یعلم، ندانسته. شما گفتید این علم ما لم یعلم، شاید اشاره باشد به اینکه این چنین علمی هم شأن هر کسی نیست، این هم شأن انبیاست. اگر می‌فرمود علم ما لم یکن یعلم، یه یکنی اضافه می‌کرد، فرمایش شما درست بود. یعنی علم چیزی که شأن این آدم نیست که بفهمه. اما لم یکن یعلم رو نیورده، ما لم یعلم فرموده. مالم یعلم یعنی اون چون که نمیدونسته، ولی دونستنش هم در شأنش هست. خب دیگه این اختصاصی پیغمبران نمیشه. اون علمی که بشر توانایی رسیدن به اونو نداره مگر در اختیارش قرار داده بشه، اون علم مخصوص انبیاست. بشر عادی امکانشو نداره، یا تا اونایی که از رحمیات بشر غیر عادی هم میکنه تمکنش نداره. ولی اونی که شأن انسان هست که به دست بیاره، اون دیگه اختصاص به پیغمبر نداره. این لم یعلم اختصاص به پیغمبر نداره، لم یکن یعلم ها اختصاص دارند. پنجمین قوه و پنجمین قوه از اون قوه در را که قوه قدسی است. قوه قدسی احتیاج به فکر و به دست آوردن مجهولات از طریق فکر ندارد، بلکه تتجلا فیها لوائح الغیب. اون امور غیبیه در این قوه تجلی میکنند. احتیاجی نیست که این قوه حرکت کنه و با به دست آوردن حد وسط و تشکیل قیاس به علوم برسه. علوم درش تجلی میکنن، خودشون رو جلوه میدن و اون و او این علوم تجلی یافته رو تحصیل میکنه. لوائح جمع لائحه است، یعنی روشنایی ها، درخشندگی ها، غیب درخشندگی دارد. ممکنه شما بگید اگه درخشندگی دارد چرا برای همه حاصل نیست، در حالی که امر درخشان رو همه میابند. اگر غیبم درخشانه چرا همه نمیابند؟ جوابتون اینه که همون درخشندگیش نمیذاره همه بیابند. اینقدر درخشنده است که قوه ادراکی هر کسی رو سالم نمیذاره. ولی قوه ادراکی که به درجات عالی رسیده و قوی شده، اون میتونه این نور رو تحمل کنه، این غیب در اختیار او قرار میگیره. پس انوار غیب، لواحین انوار، انوار غیب در این قوه تجلی میکنند و آشکار میشوند، انواری که نصیب هر کس نمیشن. و اسرار ملکوت، المختصر صفت اسرار ملکوت نگیرید، صفت ملکوت که حتما نگیرید، صفت اسرار هم نگیرید، بلکه صفت قوه قدسیه بگیرید. صفت ملکوت که نیست، چون ملکوت اختصاص به انبیا نداره، ملکوت برای همه هستند. صفت اسرار میتونه باشه ولی عبارت اجازه نمیده. ظاهر عبارت نگاه کنید پیداست که منظور از المختصه اسرار نیست، منظور قوه است. قوه ایست که این اسرار رو به دست میاره. المختصه یعنی قوه قدسیه که مختصه به انبیا و اولیاست. وحی المعینه تو به قولی تعالی، خداوند با قولش از بین این قوای پنجگانه این پنجمی رو که قوه قدسی است معین کرد و او رو به تعیین ذکر کرد و به بقیه اشاره نفرمود. فرمود لکن جعلناه نورن، این نورن همین قوه قدسی است. که نهدی به هیمن نشا امن عبادنا، که به برداشت محروم قاضی سعید من نشا من عبادنا میشن انبیا و اولیا. بل اشیاء الخمسه المذکوره عرض کردم متعلق به تمثیله، یعنی آیه داره تشبیه میکنه این قوای بخشیده شده به انسان را، تشبیه میکند به اون پنشه ای که در خود آیه نور ذکر شده. المذکوره فلای، اون پنجتا چی هست؟ مشکات، زجاجه، مصباح، شجر زید. اون پنجتا قوا رو ما به ترتیب ذکر کردیم، این پنجتا مشبهان به ها رو هم به ترتیب ذکر کردیم. اولی مشبهان به ها مال اولین مشبهه، دومین مشبهان به ها مال دومین مشبهه و چیز تا آخر. از فینل حاصل ایشون بچه شبر رو شروع میکنه که در تشبیه حواس خمس به مشکات، در این تشبیه بچه شبه چیست؟ در تشبیه مثلا خیال به زجاجه بچه شبه چیست تا آخر؟ پس از فعین الحاسب کلمشکات و که شبه بیان میشه که من ترجیح میدم بذارم بیان شون فردا. پس ما مشبه ها رو تعیین کردیم، مشبهان به ها رو هم خدا تعیین کرده بود و ما مشبه ها رو با مشبه ها به های مربوطه و مناسبه مرتبط کردیم. فقط باقی مون وشه شبه ها که وشه شبه ها انشالله جلسه آینده بیان میشه.